اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در قسم سوم از نوافل که نوافل مبتدأ باشه، همونطور که مرحوم سید فرموده بودن، جماعتی از علما بلکه مشهور همونطور که نسبت داده شده قائل به کراهت صلات نافله در موارد خمسه شدن. برای اثبات کراهت و نهی در این موارد خمسه به روایاتی استدلال شده. در هر یک از این موارد خمسه به ادله به روایاتی استدلال شده. در مورد اول و دوم که بعد صلات صبح قبل از طلوع شمس، به مورد دوم که بعد صلات العصر قبل غروب شمس باشه، بعضی از روایات خونده شده. روایت حلبی، روایت معاویه بن عمار، که این دوتا روایت دلالت بر این داشتن که در این دو مورد نماز نافله خونده نشه. منتها در روایت حلبی اصل این حکم ذکر شده همراه با تعلیل به این که لعن الشیطان ان الشمس تطلع بین قرنه شیطان، به تقریب بین قرنه شیطان، ولی در روایت معاویه بن عمار فقط اصل حکم ذکر شده، اما تعلیلی در کنار اون نیست. غیر از این روایات دیگه هم که در باب 38 تا وسائل نقل کرده، به اونها هم استدلال شده بود برای این مدعا که روایت علی ابن بلال هم از این روایات بود. حدیث 3 باب 38، مکاتبه علی ابن بلال که من حیث سند بیان شد مشکلی در او نبود، ولی من حیث دلاله آیا قابل التزام هست یا قابل التزام نیست، یعنی دلالت می کند بر مدعا یا دلالت نمی کند، اون قسمتی که اونی که در روایت اومده این بود که فرمودن لا یجوز ذلک الا للمختزی فاما لغیره فلا. مورد استشهاد و استدلال این ذیل که و فاما لغیره فلا، در غیر مختزی نافل خوندن در من طلوع الفجر الى طلوع الشمس من بعد العصر الى ان تغیب الشمس فلا، یعنی لا مجال، لا یجوز. مورد استشهاد این قسمت ذیل، آیا روایت دلالت بر این مطلب می کند یا نه، مناقشه ای که در قسمت در دلالت این روایت شده در کلام مرحوم های خویی اینه که فرمودن که این عبارتی که در این روایت اومده قابل استدلال نیست، چون معنای او برای ما واضح نیست. روایت من هازل حیث مجمل هست، وقتی مجمل بود دیگه نمیشه این رو به عنوان یک دلیل ذکر کرد. چطور روایت مجمل هست؟ به خاطر اینکه ولو در ذیل مورد استشهاد ذیله که فاما لغیرهی فلا، ولی لغیرهی معنای او در صورتی معلوم هست که قبل از او معناش معلوم باشه دیگه، مرجع زمین معناش معلوم باشه. به اون قسمت قبلی که لا یجوز ذلک الا للمختزی که نگاه بکنی معنای او معلوم نیست. چرا؟ برای اینکه در کلمه المختزی که در اینجا ذکر شده دو تا احتماله، اونی که به ذهن میرسه دو احتماله، که روی هیچی از این دوتا احتمال روایت معنا پیدا نمی کنه. غیر از این چه چیزی دیگه هست ما نمی دانیم. روی نصاب این مجمل میشه. احتمال اول اینه که مقصود از مقتضی در اینجا یعنی قضا کننده نماز، این معنا که قابل التزام نیست که کلمه مقتضی در اینجا به معنای قاضی صلات باشه. فرمودن این اگه مراد این باشه این یقینا از امام علیه السلام صادر نشده به این معنا، به خاطر اینکه این لغو محض ضرورت ان سؤال انما هو عن القاضی فلا معنا للاجابه بالنفس ثم استثناء القاضی، بعد بفرمود که جایز نیست لا یجوز الا للمقتضی، این استثناء معنا نداره. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که مقصود از مقتضی یعنی سبب یعنی موجب. اشکال در این احتمال دوم هم فرمودن اینه که اگر در اینجا در مقام امام علیه السلام در مقام استثنای نافله ذات سبب بود، تعبیر مناسب اینه که می فرمود که لا یجوز الا لمقتضی، و نه اینکه با الف لام بیاورد، باید به صورت نکره این لفظ مقتضی ذکر بشه. و چون در این عبارت به نحو معرف اومده قابل این معنا پیدا نمی کنه. غیر از این چه معنای دیگه‌ای از کلمه المقتضی اراده شده برای ما معلوم نیست. روی این حساب عملا این روایت قابل استدلال نیست. فاما لغیره فلا، اینم قابل استدلال نیست. لا یجوز ذلک الا للمقتضی، نه این قسمت و نه فاما لغیره فلا، هیچ کدوم از این دو قسمت برای اثبات کراهت در نوافل مبتدع قابل استدلال نیست. این اشکال دلالیه که مرحوم های خویی در این روایت کرده. خب جواب این اشکال هم در جلسه قبل بیان شد به مناسبت بحث مقتضی، به مناسبت بحث نوافل ذات سبب بیان شد که اینجا حتی اگر یعنی احتمال دوم که مراد از مقتضی سبب به موجب باشه، تعبیر در روایت اینطور نیست که تعبیر غیر مناسب باشه، چون برای بله اگر مقصود از مقتضی در اینجا سبب باشه، الف لام آوردن برای سبب که الف لام جنس هست مناسبت داره با این، نه برای افاده تعمیم نسبت به سبب آوردن الف لام مناسبت داره، اینطور نیست که غیر مناسب باشه. و اگر روایت اینطور معنا بشه، پس این در این روایت نسبت اونی را که استثناء فرمودن از عدم الجواز میشه نافله ذات سبب، اما غیر نافله های دیگر که غیر ذات سبب هست اونها جایز نیست. بنابراین به این روایت بخوایم نگاه بکنیم، دلالت این روایت بر اینکه من وجود دارد و کراهت وجود دارد در غیر ذات سبب، در نوافل مبتدع که غیر ذات سبب هستند، دلالتش هم مشکلی نداره. این روایت سوم. غیر از این روایات دیگه
نسبت به احتمال اولش هم خیلی وقتا همه میاد قاعده کلی میدن دیگه، یک سوال میپرسم من میخوام یه قاعده کلی بیان بدم، چون قاعده کلی رو بیان بگم که لا یجوز ذلک الا للمقتضی،
ذلک دیگه سوال همینه، سوال اینکه نافله رو قضا بکنه یا نه. امام بفرمان لا یجوز ذلک،
یعنی کل نوافل حکمشو میان میدن.
بله نه اگه نداره، درسته که اگه سوال از یه امری باشه امام علیه السلام به کلی جواب بفرمان درسته، ولی نه به عنوان ذلک، باید بفرمان نافله. لا یجوز نافله الا للمختلف، اب نداره. سوال ممکنه جزئی باشه، ولی امام علیه السلام در مقام قاعده کلی بفرماید که بله، نافله به نحو مطلق جایز نیست الا در این مورد. اینجوری مناسبت داره، ولی اشاره بفرماید به همونی که مورد سوال هست، به همون مورد سوال اشاره بفرماید، بفرماید اون جایز نیست، دوباره بخواد همون رو استثناء بکنه، اشکال در این قسمت.
ظالمش
بزن
به خود نافله،
نزنه
به
قضا نافله. لا یجوز ذالک، اون که سوال شده اینه دیگه. لا یجوز ذالک یعنی قضای نافله دیگه. نه این که خود نافله. سوال این بود دیگه. سوال از قضا نافله بوده، از اصل نافله، از مطلق نافله که نبود. مورد سوال ای نافلتن که نبود، مورد سوال قضای نافله بود. با توجه اون که مورد سوال اینه، ذالک ظاهرش این که به مورد سوال میخورید. این بله احتمال، این احتمال دوم، منتها بس احتمال دوم به این از این جهت نمیشه این را بله تخریب کرد، یعنی دلالت روایت را انکار بکنیم، بگیم روایت دلالت نداره، به خاطر اینکه اگر مراد المختزی سبب باشه، تعبیر مناسب نکره آوردنشه، نه با الف لام. ولی یعنی از این را از راه اشکال مرحومای خویی دلالت روایت منتفی نمیشه. ولی حالا باقت نظر از فرمایش مرحومای خویی با توجه به همین مورد سوال، سوال فرض اینه که سوال کردن از قضاء نافله من طلوع الفجر الی طلوع الشمس، مورد سوال این بود از قضاء نافله در این دو مورد، در این دو مورد سوال بله سوال شده بود. آیا در اینجا ما این کلمه مختزی را به معنای سبب بگیریم با مورد سوال مناسبت داره یا مناسبت نداره؟ ممکنه کسی بگه که ولو اینجا بله مختزی به معنای سبب باشه و از جهت الف لام هم از جهت تعریف هم اشکال نشه، ولی وقتی سوال میکنه که آیا نافله در این مورد انجام بشه یا انجام نشه، این در حقیقت ناظر به همون نوافل مرتبه هست دیگه. مورد نافله مرتبه همینه، نافله مرتبه داخل در قسم اول از این نوافل بوده، سوال پس از قسم اول از نوافل که نوافل مرتبه است، اما اداءً او قضاءً، مورد سوال اینه. خب وقتی مورد سوال این باشه، چطور در مقام جواب امام علیه السلام در این مورد سوال بخواهد تفصیل بده؟ مورد سوال تعمیم ندارد، مثل که شامل نافله ذات سبب و غیر ذات سبب بشه تا امام علیه السلام در مقام جواب تفصیل بده. مورد سوال قسم اول از سه قسم نوافله. و وقتی مورد سوال قسم اول بود، اینکه امام علیه السلام در جواب بفرمایه لا یجوز ذالک الا للمختزی، این با نوافله ذات سبب سازگاری نداره، یعنی صحیح نیست اینجور نسبت به چنین سوال اینجور تقسیم کردن معنا نداره، چون این قسمی که ذکر شده از مصادیق مورد سوال نیست. جواب به تقسیم در جایی صحیح است که اون اقسامی که در جواب ذکر می شود از مصادیق مورد سوال باشه، اینجا که از مصادیق مورد سوال نیست، با توجه به اینکه از مصادیق مورد سوال نیست دیگه، اینجا اینکه امام فرمودن که الا للمختزی، ما نمیتوانیم مختزی رو به معنای سبب بگیریم. بله
استثناء منقطع میشه.
نه اشکال اینه، اشکال اینه که لا یجوز ذالک الا للمختزی، اشکال اینه که این در جای بله اشکال اینه که بله جواب امام علیه السلام برمیگرده به تقسیم، جوابت به تقسیم در جایی صحیح هست که اقسام از مصادیق اون مورد سوال باشن، از مصادیق اون مقسم باشن تا تقسیم معنا داشته باشه. اینجا محل مورد سوال نافله قسم اول هست. این قسمی که بیان شده در جواب امام علیه السلام در تقسیم نافله قسم دوم هست. نافله قسم دوم که از مصادیق نافله قسم اول نیست تا تقسیم در او معنا پیدا کنه. اشکال اینه. از کردم اشکال اینه، از کردم اونی که اشکال مطرح میشه اینه. حالا این اشکاله. حالا در مقام جواب از این اشکال کسی اینجور بگه که بله مورد سوال این هست، ولی امام علیه السلام در مقام جواب به صورت کلی اینجور بفرماید که بله ولو مورد سوال شما اینجوری بوده، ولی این مورد قضاء نافله فقط در ذات سبب جایزه، ولی در غیر ذات سبب جایز نیست. یعنی اونی را که شما سوال کردید در بعد اونی را که شما سوال کردید اون جایز نیست دیگه. سوال جواب مسئله خودش را میگیره. سوال کرده بود از قضای نوافل که قسم اول هست، امام علیه السلام در مقام جواب به تعبیر شما با استثنای منقطع جواب او را داده، فرموده که لا یجوز ذلک الا للمقتضی. با توجه به این که این قسمی را که امام علیه السلام در جواب بیان کرده که مقتضی یعنی ذات سبب هست، این از مصادیق مورد سوال نیست، ذالک هم با اینجوری معنا بشه، یعنی لا یجوز و اتیان نافله. با توجه به این استثناء عبارت اگه اینجوری معنا بشه، حاصلش به استثنای منقطع برمیگرده و این هم منافات نداره که در همونطور که استثنای متصل به کارگیری او در کلمات امر متعارفی هست، استثنای منقطع هم مشکلی نداره. ولی علایاله این بله اگه کسی اشکال بکنه، اشکال اون اشکال این اشکال غیر از اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. خب این من حیث، ولی اگه به این به استثنای منقطع همین رو توجیهش کردیم دیگه، این اشکال هم مندفع میشه. نتیجه میشه که دلالت روایت بر این مدعا فی حد نفسی تمامه، که در غیر ذات سبب چه نوافل قسم اول، چه نوافل قسم سوم، در این دوتا معنا هست، ولی در این قسمت در نوافل ذات سبب دیگه من نیست. اون چیزی که مورد احتیاج بود قسم سوم بود دیگه. بالاخره دلالت روایت بر من در قسم سوم که نوافل مبتدا هست مشکل پیدا نکرده. این روایت دوم. غیر روایت سوم
استفاده نداره که نماز قضای نوافل جایز نباشه، نماز ذات سبب جایز باشه.
چشم ذات سبب بخونده همون وقت ایجاد میشه، قضای نوافل از قبل بوده، وقتش هم وسیعه دیگه. نوافل فرض این که قبلا خود زمان اداش قبلا بوده، قضاش هم وقتش وسیعه، ولی ذات سبب تازه ایجاد شده دیگه.
خود ذات سبب رو چی معنا میکنید؟ خود اون ذات سبب منظورتون چیه؟ خودش هم
مثل صلات، کسی که وارد مسجد شده صلات تحیت میکنه، زیارت کرده نماز زیارت میکنه، طواف میخواد بکنه طواف صلات طواف، یا برای برای احرام میخواد نماز احرام، اینا میشه سبب دیگه. سبب دیگه مخصوص سبب همین دیگه. سبب محل بحث اینه نوافل ذات، اون قسم دوم نوافل ذات سبب بود. اگر سبب در اون زمان ایجاد بشه آیا کراهت دارد نافل خوندن یا اینکه کراهت ندارد؟ محل بحث در قسم دوم این بود دیگه. اینم اون قسم دوم را خارج کرده و به این روایت علی ابن بلال فرموده که در نوافل ذات سبب هر وقت سبب ایجاد شد همون زمان شما نافله بخونی مشکلی نداره، در غیر ذات سبب مشکل وجود داره. خب این بله
مقتضیه
مثلا مقتضیه مثلا
شما
کلام میخوام
اون
ظالم
که
فقط
طرف
برگردونه
به نافده
شما میگین که مرجع نمیخواد
نه
فی حد نفلی نمیخواد مقتضیه مقتضیه هم صفت چیه الا للمقتضی الا للمقتضن دیگه اینو آقای خویق مقتضن
نخور اگه للمقتضن بود که وقتی
مقتضن به معنای سبب نبود مقتضن به معنای سبب نبود المقتضی به معنای سبب دیگه للمقتضی یعنی در سبب دیگه به خاطر سبب الف لام ضرر نمیزنه خلل ایجاد نمیکنه اگر الف لام نبود چجوری شما معنا میکردی و همون نه با الف لام معنا میشه چون الف لام جنس دیگه روایت بله روایت سومی که به او استدلال شده درای مورد اول و دوم روایت بله علی ابن بلال بود روایات دیگه هم هست که به او استدلال شده از جمله روایت مصرفات سرایر که حدیث 14 باب 38 باشه محمد ابن ادریس فی آخر سرایر نقلا من جامع البزنطی عن علی ابن سلمان عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن محمد ابن الفضل بله عن محمد ابن فوزیل عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث انه صلی المغرب لیله فوق سطح من السطوح فقیل له ان فلانا کان یفتی عن بله عن آبائک علیهم السلام انه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغیب الشمس فقال کذب لعنه الله علی ابی او قال علی آبائی یعنی کذب علی آبائی به من یا به آبای من دروغ بسته که این جور مطلبی رو از ما نقل کرده که لا بأس اینکه پدران من یا خود من این را فرموده باشیم که لا بأسه این به عنوان دروغ از ما به ما بسته شده به لا ما این لا بأسه را نگفتیم. خب این روایت عبدالله ابن بله روایت مستطرفات سرائر روایت محمد ابن فوزیل من جهت سند اشکالی که هست هم در سند ابن ادریس تا جامع بزنطی هست که سند ذکر نشده روی نصاب حکم ارسال را داره علاوه بر اون اشکال عام در مستطرفات سرائر در اشخاصی که بعد بزنطی ازش نقل میکنه که علی ابن سلمان اینا باشه نسبت به اینها این هم بله توثیق نداره مگر کسی بر اساس اون مبنای توثیق مشایخ ثلاثه بخواد این را درست بکنه ولی به عنوان توثیق خاص در علی ابن سلمان نیست. اشکال قبلی همون اشکال عام در مستطرفات سرائره اما من حیث دلاله آیا این روایت دلالت بر این مطلب دارد یا دلالت بر این مطلب نداره اشکالی که شده که این اشکال هم در کلام مرحوم آقای خویی هست اینه که فرمودن که این روایت من حیث دلاله ناظر به محل بحث نیست اونجی که مربوطه اونجی که روایت ناظر به اونه انجام دادن نمازهای واجبه که انه از دیگران از امام علیه السلام از ائمه علیه السلام نقل کرده بودن که ائمه در نمازهای واجب هم توسعه در وقت را قائل هستند و این دار نیست که اتیان به اینها در اول وقت فضیلت داشته باشه توسعه در وقت حتی من حیث الفضیله این را به دروغ به ائمه علیه السلام نسبت دادن. در این روایت اونی که ظاهر از روایت اینه که امام علیه السلام فرمود نه چنین چیزی نیست لا بأس به صلات بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس این که ما گفته باشیم که در نماز صبح مبادرت مطلوبیت نداره وقت وسیع بذارید تا اون قسمت طلوع الشمس و وقتی که رنگ زردی پیدا میشه. این چنین مطلبی رو ما نگفتیم، این از دعو ما نیست که بگوییم که یجوز و مثلا تأخیر نماز فریضه صبح تا اون قسمت ها، بلکه همونطور که مرحوم خویم استشهاد فرموده در روایات دیگه بیان شده که این در حقیقت نماز صبیان و بچه ها هست که این نمازشون رو به آخر وقت بخواهن بیاندازن، در آخر وقت انجام بدن، و الا مؤمنینی که مواظبت بر نماز دارن اینجور نیست که نمازشون رو تزیه بکنن بذارن در آخر وقت. این روایت من حیث دلاله ناظر به اصلا نماز نافله نیست، بلکه ناظر به نماز فریضه و توسعه در وقت فریضه حتی من حیث الفضیله هست. این رو امام علیه السلام فرمودن که این رو بله به ما دروغ بستن، فعلا ما چه این مطلبی را نگفتیم. این اشکالی است که بر مولوی خویی فرموده تقریر. اما اینکه چطور روایت را ناظر به این بدانیم، فرمودن که چون در روایت اینجور ذکر شده که در وقتی که حضرت نماز مغرب را خوندن، صلی المغرب لیلتن فوق سطح من السطوح، به حسب این روایت مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که مراد از صلات در عبارت لا بأس به صلات بعد طلوع الفجر هم صلات فریضه باشد، صلات فریضه باشد. این را به عنوان مثلا شاهد ذکر فرمودن، ولی به نظر میرسه که این استشهاد تمام نباشه. این راوی میخواد بگه که اون زمانی که ما از امام علیه السلام سوال کردیم این زمان بود دیگه، بالاخره یه شبی در بله این بود که حضرت نمازش را مثلا فوق سطح من السطوح خوندن، اونجا کسی اومده اینجور سوال کرده. مجرد این که زمان سوال زمانی بوده که حضرت نماز مغرب را خونده، این شاهد نمیشه برای این که مورد سوال هم صلات فریضه هست. چون اون نمازی که حضرت خوندن فریضه بود، پس مورد سوال هم فریضه باشه، این خیلی واضح نیست. عمده اشکال منحیص بله عمده اشکال منحیص سند هست که این روایت دلالت بر این جهت نداره، ولی نسبت به دلالت این که کسی ملتزم بشه به این که روایت مراد در روایت فقط فریضه هست، این وجهی نداره. میخونه این تعبیر با تعبیراتی که در همون بقیه روایات بود که در مورد اول و دوم من میکردن، به همین عبارت بود که سالار این تعبیر با اونها مناسبت داره. روی این حساب این اشکال من حساب دلاله تمام نیست. پس در مورد اول و دوم روایاتی وجود داشت که دلالت بکنند، من هم من حیث و سند تمام باشند، هم من حیث و دلاله دلالت بکنند بر این که نهی دارد نماز خوندن در بعد صلات الفجر الى طلوع شمس و بعد صلات العصر الى غروب شمس. حداقل اون روایت اول و دوم کافی برای اثبات این مطلب بودند. اما سه مورد دیگر، مورد سوم تا مورد پنجم، یعنی مورد سوم که نزدیکی های زوال باشه، مورد چهار بله مورد سوم که عند طلوع شمس حتی تنبسط باشه، مورد چهارم عند قیام شمس حتی تزول، پنجم هم عند غروب شمس یعنی قبیل غروب. دلیلی که نسبت به این مورد بله چهارم دلالت بکنه بر این مطلب، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان هست که در باب هشت از ابواب صلات جمعه، حدیث شیش از باب هشت از ابواب صلات جمعه وارد شده، و انهو چون روایات قبلی را صاحب وسائل از شیخ به اسنادش از حسین بن سعید نقل کرده، انهوی در اینجا یعنی عن شیخ به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صلات نصف النهار الا یوم الجمعه، در وسط روز نمازی نیست فقط مگر در روز جمعه، صلات یوم الا در روز جمعه. مقصود از صلات گفته شده به این که مقصود صلات نافله است. نافله وسط روز نافله جا نداره مگر در روز جمعه، در غیر روز جمعه نافله وسط روز جا نداره. خب این روایت دلالت میکنه بر کراهت اتیان به نافله و بعد نزدیکی های زوال. این دلیلی که برای مورد چهارم به او استدلال شده اینه. اشکالی که به استدلال به این روایت وارد میشه و این اشکال هم در کلام مرحوم خویی اومده اینه که بله این روایت من حیث السند تمام مشکلی نداره، ولی لا صلات نصف النهار الا یوم الجمعه مقصود از صلات در اینجا صلات نافله نیست، بلکه مقصود صلات صلات فریضه هست. یعنی در این روایت امام علیه السلام میخواهد تفصیل بفرماید بین روز جمعه و بقیه روزها. در بقیه روزها اول نصف النهار، نصف النهار یعنی همون زوال حقیقی، اون وقت زوال وقت خواندن نماز نیست، بلکه باید ذرا او ذراعین بگذره، چون ذرا و ذراعین مال نافله ظهرین هست. ولی در روز جمعه اینطور نیست، در روز جمعه سر وقت، وقت زوال، اون وقت باید نماز جمعه شروع بشه، به طوری که بعد از زوال حتی اگر فاصله بشه، همونطور که بحث به فتوا بعضی از فقها هم فتوا دادن، گفتن حتی 5 دقیقه بعد از زوال هم اگر نماز جمعه خونده بشه، شروع بشه به نماز جمعه، این نماز جمعه فایده نداره. در روز جمعه این خصوصیت هست که بله نماز باید در از همون حین زوال خونده بشه. به لحاظ صلات جمعه اینطوره، به لحاظ غیر صلات جمعه یعنی صلات ظهر هم این روایت دلالت میکنه بر این که از همون زوال اصلی، از همون وقت زوال اینه. شاهد این روایت، مضمون این روایت اینه، شاهد بر این مطلب روایات دیگه ایست که در باب همون باب 8 ذکر شده، که در اون روایت بله این بقیه روایات هم این تعبیر اومده که فریضه من یوم الجمعه ساعتون تزول الشمس. در همون باب 8 از ابواب صلات الجمعه روایات دیگه ای هست، حدیث 7، حدیث 14، حدیث 15 باب 8، در اون روایات اومده که فریضه روز جمعه ساعتون تزول الشمس. این نشون میده که این روایت عبدالله ابن سنان هم که فرمود لا صلات نصف النهار الا یوم الجمعه ناظر به صلات فریضه هست در مقابل غیر روز جمعه، که در اونها نماز نافله ظهرین وقت محددش نافله ظهر اول باید خونده بشه، بعد ذراعین نوبت به این میرسه. پس در مورد چهارم، این 3 مورد باقی مونده، در مورد چهارم ما دلیل معتبر که دلالت داشته، من حیث سند هم معتبر باشه و دلالت داشته باشه بر این که نافل خوندن قبل از زوال، از غریب به زوال تا زوال بله مکروه هست، نهی داره، یه دلیل تامی ما در این قسمت نداریم. مستدل بهی صحیحه عبدالله ابن سنانه که این صحیحه هم من حیث دلالت مشکل داره، اما مورد سوم و مورد چهارم بله لا صلات نصف النهار
سابقا فرمودید
که در خود هم در همون روایت عرض کردم در بقیه همین تعبیرها اومده دیگه همین تعبیر نه اب نداره لا صلات یعنی مجال نداره دیگه
لا صلاته
وقتی نیست حالا که به وجدان وقتش نداره فی حد نفی درسته با فی حد نفی لا صلاته نفی حقیقت میکنه ولی با توجه به این که در بقیه روایات به همین عبارت بیان شده دیگه که در روز جمعه بین روز جمعه و بقیه روزها تفصیله در روز جمعه خصوصیت روز جمعه اینه که اون نماز فریضه اول وقت خونده میشه پس این لا صلاته در بقیه روایات مگه این تعبیر نبود که در خصوص همون مورد در همون باب روایات معتبره وارد شده که فریضه در روز جمعه ساعتان تزول و شمس تفصیل داده بین روز جمعه و بین غیر روز جمعه با توجه به اون روایات دیگه اگر نگیم که اصلا خود همین روایت معناش همین میشه ولی حداقل اینه که دیگه ظهور در خلق با توجه به اون روایات برگردیم به این صحیح عبدالله بن سنا نمیشه ازش استظهار کرد که ناظر به نافله باشد ناظر به نافله باشد حداقل اینه که به ملاحظه اون ظهورش از بین میره دیگه ظهور در کار نیست دیگه خب این مورد چهارم پس در به لحاظ مورد چهارم دلیل تام و سند و دلاله پیدا نشد که دلالت بر این جهت بود اما مورد سوم و مورد پنجم یعنی قبل از این طلوع شمس از وقت طلوع شمس به بعد اند طلوع شمس و اند غروب شمس آیا در اینها در این دو وقت نماز کراهت داره یا نه برای این قسمت هم این مورد سوم و چهارم هم به وجوه به روایاتی استدلال شده که فعل جمله بعضی از این روایات من حیث سند معتبر هستند در بله در بحث یکی از روایاتی که دلالت بر این میکنه در غیر باب 38 در ابواب صلات الجنازه وارد شده در باب 20 از ابواب صلات الجنازه حدیث دوی اون باب صحیحه محمد بن مسلم کلینی از علی ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار از صفوان بن یحیی عن علی بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال یصلى علی الجنازه فی کل ساعه انها لیست بصلات رکوع و سجود نماز میت نماز حقیقی نیست مثل نمازهای دیگه ای نیست چون مشتمل بر رکوع و سجود نیست حقیقتا نماز نیست روی این حساب نماز میت را هر وقت میشه خوند نماز علی المیت را هر وقت میشه خوند و انما تکره از صلات اند طلوع شمس و اند غروبها ها نه اونی که مکروه هست نماز اصلی هست که اند طلوع شمس و اند غروبها ها التي فيها الخشوع و رکوع و سجود اون نماز اصلی که التي فيها رکوع نمازهای اصلی حالا چه نافله چه غیر نافله عباره این رو میگیره چرا لانها تقرب بین قرنه شیطان و تطلع بین قرنه شیطان این روایت معتبره در مورد سوم و پنجم وارد شده و حکم به کراهت هم کرده ولی با این تعلیلی که لانها تقرب بینش قرنه شیطان و تطلع بین قرنه شیطان غیر از این روایت که در باب ابواب صلات الجنازه هست در باب 38 از ابواب مواقید هم بعضی از روایات هست که همین حکم در مورد سوم و پنجم ازش استفاده میشه مثل بله مرفوعه ابراهیم ابن هاشم که حدیث 4 باب 38 به اسناد عن علی ابن نعم بله ابراهیم هاشم نه علی ابن محمد به اسناد یعنی علی ابن محمد عن ابیه رفعه مرفوعه محمد که پدر همون علی ابن محمد باشه الان باشه یا اسم دیگه داره ولی بالاخره روایت مرفوعه است. قال رجل لعبی عبدالله علیه السلام ان الشمس تطلع بین قرن شیطان قال نعم ان شیطان ان ابلیس اتخذ عرشا بین السماء والارض فاذا طلعت الشمس و سجد فی ذلک الوقت الناس قال ابلیس لشیاطینه ان بنی آدم یصلون لی. البته بعدش در وسائل داره و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه رفعه ابراهیم مرفوعه ابراهیم هاشم هم بر اساس نقل کلینی میشه. این روایت که من حیث و سند تمام نیست. حدیث مناهی هم که حدیث شیش باشه دلاله بر این داره. روایت سلیمان ابن جعفر جعفری که حدیث نه باب 38 باشه از این هم استفاده شده که در این وقت در این مورد سوم به مورد پنجم بله در اینجا نماز مکروه. روایت سلیمان ابن جعفری در از علل نقل میکنه در سند اول سند محمد ابن علی ماجیلوی هست. صدوق از محمد ابن علی ماجیلوی نقل میکنه عن محمد ابن یحیای عطار عن محمد ابن احمد ابن یحیای عن علی ابن اسفاد عن الحسن ابن علی عن سلیمان ابن جعفر جعفری قال سمعت رضا علیه السلام یقول لا ینبغی لأحد ان یصلی اذا طلعت شمس لأنها تطلع بقرن شیطان فاذا ارتفعت و سفرت فارغها فتستحب الصلاة ذلک الوقت و القضاء و غیر ذلک فاذا انتصف النهار قارنها فلا ینبغی لأحد ان یصلی فی ذلک الوقت. وقت نصف النهار هم باز همینه. لأن ابواب السماء قلقت فاذا زالت الشمس و هبت الری فارغها قبل از نصف النهار. یعنی با این قسمت مربوط به مورد چهارم میشه. در حقیقت این مورد سوم و چهارم از این روایت علل استفاده میشه منتها اشکال من حیث سنده که در اول سند محمد ابن علی ماجیلوی هست. اینها روایاتی است که در مجموع برای مورد سوم و مورد چهارم بیان شده. پس مورد اول و دوم که روایت معتبره داشتن، مورد سوم، مورد چهارم روایت معتبره نداشت، مورد سوم و چهارم و پنجم روایت معتبره فی الجمله دلالت داشت. حالا باید ببینیم که آیا می توان به این روایات معتبره اخذ کرد و حکم کرد به کراهت نوافل مبتدعه در این پنج مورد یا اینکه نمی توان اخذ کرد. اشکالی که در استدلال به این روایات در هر پنج مورد وارد میشه اینه که حکمی که در این در بعضی از این روایات آمده است این حکم تعلیل شده به علتی که لا یمکن و لا یناسب شأن امام علیه السلام را که این گونه حکم شرعی را تعلیل بفرماید، توجیه بفرماید. چون لا یناسب تعلیل حکم به این علت، این نشون دهنده اینه که این روایات کلن از باب تقیه صادر شده، اخذن به اون عبارتی که در روایت عبدالله ابن در روایت عبید ابن زراره هست که امام علیه السلام فرموده که ما یش به قول الناس ففیه تقیه و اما ما لا یش به قول الناس فلا تقیت فیه. یکی از علامتها و نشانه هایی که ائمه علیهم السلام برای حمله بر تقیه ذکر کردن اینه که در مقام بیان حکم یه جوری حرف زده بشه که این مناسبت داره و مشابهت داره با قول عامه. یکی از مصادیق ما یشبه الناس کیفیت تعلیله. این تعلیلی که در این روایت ذکر شده که خورشید طلوع میکنه بین دو شاخ شیطان، غروب میکنه بین دو شاخ شیطان، این تعلیل چون تعلیلی است که لا شک لا تردید در بطلان این که حالا توضیحش گفته میشه، چون این تعلیل بازه البطلان هست و از امام معصوم علیه السلام این تعلیل صادر نمیشه، این علامت هست برای اینکه ما این روایات رو حمل بر تغییر کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
روایتی که
معصوم
در علاقه ما بود، ما